چشمتون رو ببندید و تصور کنید که یک روز در جرایت با آگهی مواجه میشید که به شما میگه میتونید یک خودروی ایرانی برخوردار از استاندارد یورو 5 رو با قیمت 8 میلیون تومان خریداری کنید. میدونم که تصورش خیلی دشواره، ولی شما تلاش کنید که تصور کنید. در متن همین آگهی آمده که ترمز ABS و کیسه هوا جزء آپشن های ماشین نیست، بلکه جزء استاندارد هست و شما میتونید این ماشین رو با همون قیمت 8 میلیون تومان خریداری کنید. تازه اگه خوش شانس باشید، تسهیلات بانکی هم به شما تعلق میگیره. صنعت خودرو در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و همینطور در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جزو پیشران‌های اقتصادی به شمار میاد. همه ساله برای بسیاری از مردم کشورها کار ایجاد میکنه و حتی در بحران‌های اقتصادی به داد دولت‌ها میرسه. اما این صنعت در کشور ما چه وضع و اوضاعی داره؟ این برنامه کاوشگر رو با موضوع خودروی ایرانی بشنوید.
امتحان تصادف و آدمک های شبیه سازی شده. با من عارف موسوی، کاوشگر جوان، همراه باشید با بررسی
خودرو. ای بابا خودرو خوبه دیگه، همه چی خوبه. امروز میخوایم صحبت کنیم که خودرامون عالیه.
چه رنگی دوست دارید؟ تا ویژگی شخصیتیتون رو بگم. با کاوشگر جوان امروز همراه باشید.
من سیاوش عقل‌دهی و گفتگو تقدیم حضور شما خواهم کرد با دکتر خاکساری، کارشناس خودرو و مدرس دانشگاه، و همچنین محمد زاوه، کارشناس اقتصادی خود. ۳۸۸۱ شماره یک که میتونید بهش پیامک بفرستید اگر دلتون میخواد در مورد موضوع این برنامه اظهار نظر کنید. یه سوال خیلی ویژه هم از شما دوستان میپرسیم امروز، و اون این که اگر شما تصمیم گیرنده بودید در صنایع خودروی کشور، چه خودرویی رو با چه قیمتی به ایران وارد میکردید و با خودرویی که الان در بازار هست چه میکردید؟ 3881 برای ما پیامک بفرستید. 9:09 دقیقه صبح، من سیاوش عقل‌دهی و همراه محسن رسولی برنامه را تقدیم شما میکنیم.
به نام خدا، سلام همه ایرانیان، صبح بخیر.
صبح بخیر، چه خبر امروز محسن؟
خب امروز میخوایم صحبت کنیم که آقا چرا سیاست وزارت صنعت تولید سالانه 3 میلیون خودرو، در صورتی که به گفته آقای ترکان مشاور رئیس جمهور 80 هزار خودرو در انبار یکی از خودروسازان داخلی انبار شده به علت عدم خرید مردم، و حالا در یکی دیگر از شرکت های خودروسازی 10 هزار خودرو انبار شده. حالا عکسای ماهواره ایش هم گرفتن، نشون میده که این میزان خودرو به اندازه معادل تولید یک هفته کاری اون شرکت خودروسازه. ما میخوایم بگیم که حالا ما این همه رو تولید کردمون رو دستمون، چرا میخوایم 3 میلیون تولید کنیم در صورتی که الان داریم سالی 1 میلیون و 400 خودرو تولید میکنیم؟ وضعمون اینه دیگه، چه برسه بخوایم 3 میلیون تا تولید کنیم.
البته اگر ما بازار صادرات خودرو رو درست دیده باشیم، شاید تا 10 میلیون خودرو هم ما بتونیم تولید کنیم و صادر کنیم، چنانچه دنیا تمایلی داشته باشه برای اینکه خودرو ایرانی رو به قیمتی که برای تولید کننده ایرانی به صفه بخره. ولی واقعیت اینه که با شرایط کنونی، سوالی که محسن میپرسه سوالی بجاست. ما الان با 1 میلیون و 400 هزار تا یا 500 هزار تا 1 میلیون و 400 هزار تا فعلا با این وضع و اوضاع مواجه هستیم. چرا دلمون میخواد 3 میلیون تولید کنیم؟ با ما همراه باشید تا ساعت 10 صبح. خب محسن، یه ارتباط تلفنی داریم همین ابتدای برنامه با جناب آقای دکتر خاکساری، کارشناس خودرو و مدرس دانشگاه. آقای دکتر خاکساری سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
ممنونم، سلام متشکرم. از خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید. آقای دکتر خاکساری، ما میبینیم که در بسیاری از کشورها رقابت میان خودروسازها در واقع به حدی شدیده که نوآوری در ارائه خدمات و افزایش کیفیت در نهایت برنده رقابت رو تعیین میکنه. اما در ایران یه عاملی به اسم عامل تعرفه گمرکی انگار به دست تولید کنندگان خودرو افتاده، یعنی حالا مستقیم یا غیر مستقیم از این رهگذر خودروی ایرانی مدت هاست که به ایرانی ها فروخته میشه. از شما میشنویم در مورد این معادله عجیب اقتصادی که به نظر میرسه در کشور دیگری به این ترتیب دیده نمیشه.
کاملا درست فرمودید. عرض کنم به خدمت شما، ما اینو در یک واژه خلاصه کنیم و اون واژه انحصار هست. یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده در خودرو، صنعت خودرو تو کشور ما، و باعث تضییع حق مصرف کننده ایرانی شده، در قالب انحصار ما اینو مطرح میکنیم در مباحث اقتصادی. و این انحصار باعث شده که خودروساز ایرانی هر کار دلش خواسته بکنه و هر خودرویی رو با هر کیفیت و هر قیمتی رو به بازار عرضه کنه و به هر حال اون رو به نوعی میشه گفت تحمیل کنه به ایرانی ها. این انحصار نه تنها در بحث تولید تو کشور ما شکل گرفته، بلکه در بحث واردات هم متاسفانه شکل گرفته و این باعث شده که ما در واقع ایرانی ها همه جوره متضرر بشن.
یعنی چی که انحصار در بحث واردات هم شکل گرفته؟ به هر حال ما با یه رنج خیلی وسیعی از خودروها که میتونیم واردشون کنیم مواجه هستیم.
ببینید، این ظاهر قضیه این هست که ما با یه رنج از خودروها مواجه هستیم. اولا که تعداد خودروهایی که وارد میشه بسیار محدوده. یه تعداد، مثلا شما اگه تصور بکنید در سال، در کل یک سال، الان که تازه وضع بهتر شده، نهایتا 20 تا 30 هزار خودرو به کشور ما وارد میشه.
من
در حالی که به گفته خود خودروسازان، اونها یعنی ایران خودرو و سایپا که عمده تولید کنندگان ما هستن و به اضافه اون تولید کنندگان دیگه، چیزی حدود بالای 1 میلیون خودرو میگن تولید میکنه. پس در اصل اون چیزی که اینجا وجود داره این هستش که ببینید 20 هزار تا در مقابل 1 میلیون یه عدد خیلی کوچیکیه. این 20 هزار تا هم که وارد میشه نوع خودروهای خاصی هست، توسط افراد خاصی هست و همطوری که شما اشاره هم کردید با عوارض گمرکی ظاهراً مصوب، اما عملاً اون چیزی که باعث میشه که ما الان میبینیم که اون ولوش 20 تا 30 هزار خودرو که داره به کشور ما وارد میشه، این خودروها هم علارغم این که بر اساس قانون باید تعرفه واردات چون 40 تا 45 درصد باشه، اما عملاً اگر شما قیمتها رو مقایسه بکنید تقریبا میشه گفت بالای 150 تا 200 درصد مصرف کننده ایرانی داره بابت همین خودروها پرداخت.
آقای دکتر خاکساری، هر وقت که صحبت در مورد خودرو تو این سطح میشه، کارشناسا معمولا گفته هاشون به دو بخش تقسیم میشه، یعنی خودروی وارداتی، خودروی تولید داخل. هرچند که ما میدونیم که این بحث به این سادگی هم نیست. یه زمانی ما میگفتیم که بخش اعظمی از خودرویی که در داخل کشور تولید میشه رو خودمون داریم میسازیم، بعد عرض 3 برابر شد، خودرو باش 3 برابر شد. یعنی پا به پا. خب این چجوری میشه ارتباط برقرار کرد بین این اظهار نظر که ما خودرو رو خودمون میسازیم و همگامی گرانی با قیمت ارز؟
ببینید، اینو من دو جور میتونم بحث کنم. یکی این که اشاره بکنم به صحبتایی که کسانی مثل من خیلی البته محدود بودن در 10-15 سال گذشته همواره هشدار میدادن که ما چیزی به عنوان خودروی مثلا ملی نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. خودروی ملی با اون تعریفی که به هر حال اون ظاهرا خودروسازان ما میکردن و ادعا میکردن خودرویی بسازیم که 100% تولید داخل ما باشه. ببینید، این به لحاظ صنعتی و به لحاظ اقتصادی نمیشه گفت غیر ممکنه،
ولی یک غلط اقتصادیه.
بله. یعنی تلف کردن منابع اقتصادی اگه ما بخوایم اصرار بر این داشته باشیم. اما ایران خودرو و سایپا به طور مشخص با توجه به سوء مدیریت و عدم در واقع توانایی در بحث‌های اقتصادی و توجه صرف جنبه های فنی و مهندسی که فقط یک کالایی ساخته بشه، اما این کالا چه قیمتی داشته باشه، چه کیفیتی داشته باشه، اصلا بهش توجه نکردن. این یه بحث ماست که من قبلا هم هشدار داده بودم که ما بیچاره نمیتونیم داشته باشیم. هم موقعی که سمند رو مطرح کردن من گفتم ما هم چیزی رو نمیتونیم داشته باشیم به این شکل، لزومی هم نداره داشته باشیم. این یه بحثه. بحث بعدی سر اینه که اگر قرار هست حتی ما تولید داخل داشته باشیم، یعنی ما فرض کنیم خودروی داشته باشیم که 100% تولید داخله، ولی باز این خودرو مواد اولیش به هر حال وابسته است به یک کشوری، همطوری که خیلی از تولیدات ژاپن به مواد اولیه که از کشور ما تامین میکنه وابسته است. اما این یه نقطه ضعف نیست، برای اینکه اینا استفاده میکنه اون چیزی که تو اقتصاد امروز روش کار میکنن، بحث ارزش افزوده است، بحث در واقع چیزی است که شما بتونید یک محصولی رو بگیری، تغییر شکل بدی، کار کنید روش و با قیمت بالاتر بفروشی. اما اگر اصرار داشته باشی که من یک کالایی رو میخوام که از 0 تا 100ش رو خودم بسازم، نتیجهش همین خودروهایی میشه که الان داره جون مردم رو میگیره، محیط زیست رو از بین میبره و در واقع به لحاظ اقتصادی اصلا هیچ صرف اقتصادی برای مصرف کننده ایرانی نداره.
آقای دکتر خاکساری، آخرین سوال، الان ما با یک دوراهی در واقع مواجه هستیم در کشور که چیزی قریب به 100 هزار نفر شاغلین مستقیم صنعت خودرو هستند و
هیچ وقت اینطوری نیست.
همین رو میخوام از شما بپرسم، اگه اجازه بفرمایید بنده سوال رو تکمیل کنم، پاسخ از ازتاری رو میشنویم گوشه و کنار که 100-150 هزار نفر شاغلین مستقیم این صنعت هستند و به هر ترتیب برخورد انفجاری با صنعت خودرو میتونه برای اینا مشکلات و تبعاتی داشته باشه، حالا که در کشورهای دیگر میبینیم که این تعدادی که در صنعت خودرو فعالن اصلا شغلشون وابسته به فروش گران خودرو نیست. از اون طرف یه سری هزینه هایی وجود داره که ما نمیبینیم، مثلا شما اشاره کردید به اینکه جان مردم گرفته میشه، هزینه هایی که از این بابت داره تحمیل میشه چقدر قابل مقایسه است با هزینه هایی که ما امروز داریم خودمون رو آماده میکنیم بپذیریم برای اینکه یه عده اشتغال داشته باشن.
نکته بسیار خوبی رو گفتید. یکی از عمده ترین بحث هایی که الان خودروسازان که اصلا نمیشه نسبه خودروساز گذاشت، اینا خودروسای پا اینا رو در واقع میشه اسامی بهتر از این واسهشون پیدا کرد، ادعا میکنن بحث اشتغال است. دونید اشتغال اگر مولد نباشد مخل اقتصاده و این در واقع چیزی که در صنعت خودرو ما داریم. من اصلا با آمارها کاری ندارم، 100 هزار تا 50 هزار تا یا 200 هزار شغلی که ادعا میشه کم و بیش وجود داره، اصلا من رو عددا نمیخوام اونجا کار کنم، ولی مهمترین نکتهش در اینجاست، اگر 10,000 شغل یا 100,000 شغل یا 200,000 شغل باشه، این شغلها غیر مولد و خطرناک هستن. یعنی امروزه شما اگر به خود اون کارگر یا مهندسی که در صنعت در ایران خودرو سایپا کار میکنه واقعیت رو بهش بگی که این خودرویی که تو داری تولید میکنی منجر به مرگ یک انسان میشه، من اعتقاد دارم خودش میگم بس حاضر نیستم این کارو بکنم. ببینید برآوردها نشون میده جان یک انسان هولوش 6 میلیارد تومان ارزش داره.
درسته، بله. 8 میلیارد و 500 در واقع میلیون تومان سال 1394 منابع غیر رسمی گفتن. بله،
من عددی که میگم 6 میلیارد مثلا مال 3 سال پیشه دقیقاً، اگه به قیمت های روز حساب کنیم ارزش جان یک انسان 8 میلیارد تومان یا 6 میلیارد تومان هستش. بله. ما در سال 20,000 نفر داریم در تصادفاتون کشته میدیم که حداقل خیلی خوشبینانه ما نگاه بکنیم 50% این کشته ها به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولیدی ما هست، به دلیل نداشتن تجهیزات لازم خودرو هست، به دلیل ضعف در بحث‌های در واقع مونتاژ کردن این خودروها هست که نتیجه‌اش این میشه که یک خانواده کشته میشن و در نهایت ما می‌بینیم که تعداد قابل توجهی که اگر اون ما در نظر بگیریم ضررهایی که به واسطه این کشته‌ها داریم می‌دیم به اضافه ضررهایی که به محیط زیست ما به دلیل این خودروهای بدون کیفیت و آلاینده داره به کشور ما به شهرهای ما تامین میشه حساب کنیم، ما محروم به صرفه از حتی تمام کسانی که در ایران خودرو سایپا کار میکنن
حقوق بیکاری بدیم،
بخوایم برین در خونهشون بشینن دو برابر حقوق بیکاری بینا بدیم.
سپاسگزارم.
ما باز برد کردیم. من یه نکته اشاره کنم، شما چه در صحبتاتون میگفتید، میگفتید 1,400,000 خودرو تولید میشه و قرار شد 3,000,000 اگه اشتباه نکنم این اصلا صحبتی شما کرد.
درسته، همینطوره. بعد
ببینید من عذرخواهی میکنم، اینو من صراحتا به شما بگم، ما اگه 3,000,000 خودرو هم در سال تولید بکنیم هنوز کمه. ببینید آمار خودروهایی که در کشور ما وجود داره بر اساس آماری که داده میشه بین 14 تا 15 میلیون خودرو الان در کشور ما وجود داره.
مالید.
یعنی نرخ مالکیت خودرو در کشور ما به عبارتی بسیار پایینه. من به شما عرض میکنم 40% خانواده های ایرانی هنوز خودرو ندارن.
بله، ولی آقای دکتر ما برای تقریبا 22% خانواده ایرانی جاده و خیابان داریم.
نه خیر، نه 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 نه، ما خیلی بیشتر از اینا جاده داریم، خیلی بیشتر از خیابان داریم.
الان تهران رو ما
تهران به تنهایی 600 کیلومتر بزرگراه داره که پاریس با اون عظمتی که چندین برابر تهران خودرو داره 100 کیلومتر بزرگراه داره.
پاریس رو ما میدونیم بر اساس
بله. بله. من از شما کارشناسا خواهش میکنم این رو یه مقدار با دقت بگید.
اتفاقا جناب آقای دکتر خاکساری عذر میخوام فرمایش شما رو قطع میکنم، ببینید پاریس طراحی شهریش بسیار با تهران که در واقع مناطق فرسوده تبدیل به مناطق جدید شدن متفاوته. یعنی ما عدم تمرکز اماکن رو در پاریس داریم، تمرکز اماکن اداری و در واقع جاذبه ارباب رجوع رو داریم. ما به هیچ عنوان با تیپ ترافیکی که در پاریس، در ژنو، در بخور مواجه هستیم در تهران مواجه نیستیم. ما در تهران با یک ترافیک خوابگاهی مواجه هستیم
و به هم من ممنونم که اطلاعات خوبی دارید. من فقط یعنی چون میدونم وقتم زیاد ندارید، من این بحث رو که اگر نیاز شد در یک جلسه دیگه در خدمتتون باشم مطرح کنم. ببینید من فکر کنم این صحبت شما که درسته، یعنی بافت شهر پاریس و ژنو با تهران متفاوته، نوع در واقع شهرسازی و نوع در واقع مکانیابی که شده کاملا متفاوته. اونا اصولی کار کردن، مقدار بد عمل کردن و اینو میشه روش صحبت کرد که واقعا چیکار میتونیم در بحث شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری ما انجام بدیم که جریان ترافیک ما به این شکل نباشه. اما یه نکته مهمی که اینجا باید شما بهش دقت بفرمایید و شنوندگان محترم، اون این هستش که ببینید اون شهرها اساس حمل و نقل و جابجایی مردم رو بر اساس حمل و نقل عمومی قرار دادن، اما در تهران و در شهرهای ما به دلایل مختلف که من الان واردش نمیشم چون میدونم بحث خیلی طولانی خواهد بود، به دلایل مختلف، چندین دلیل مختلف، متاسفانه اساس جابجایی های ما بر اساس خودروی شخصی گذاشته شده و یک اجبار ایجاد شده برای شهروندان ما که بل اجبار از خودروی شخصیشون عمدتاً استفاده کنن. اما همونطور که شما میفهمید درسته، در پاریس و در خیلی از کشورهای دیگه علارغمی که تعداد خودروشون به مراتب بیشتره، علارغمی که شبکه‌های شهریشون به مراتب از تهران و شهرهای ما بعضی شهرهای ما کمتره، اما چون اساسش رو گذاشتن بر اساس حمل و نقل همگانی، در نتیجه این مشکلات ما رو ندارن.
سپاسگزارم جناب دکتر خاکسری، متشکرم از اطلاعات ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادید. آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
برای یه کاوشگری مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه کنه. کاوشگر جوان. یه زمانی خودروهای لوکس و گرون قیمت که در بعضی از خیابونهای شهرمون دیده می شدن برای دقایقی زیبایی‌هایی رو به خیابونها می بخشیدن.
پورشه پاناماره، ماشین روز، ماشین خوب، همه اینجا پیداش بشه دیگه.
میچرخه اینجا دیگه، بچه ها هستن، همه هستن، میچرخن دیگه.
یعنی یه خودرو چقدر میتونه تو زیبایی شهری تأثیر داشته باشه؟
تو صد یکی دو شب میان اینجا جوانا دور میزنن، میرن بالا میان پایین، پوز و پوز زنی ماشینا رو برو خواهم دیگه میکشن.
تا حالا به این دقت کردین که چرا بیشتر خودروها در کشورمون سفیدن؟ اینکه آلودگی رو کمتر نشون میده و اگر خطی روش بیفته زیاد دیده نمیشه یکی از دلایلشه. حتی خودروهایی با رنگهای تیره نور آفتاب بیشتری رو جذب میکنن و در تابستان داخل اتاق خودرو بیشتر گرم میشه. اما دلیل دیگه ای هم میتونه داشته باشه، مثل روحیه مردم. مثلا کسانی که خودروی قرمز دارن، زنده بودن این رنگ رو عامل انتخاب خود میدونن و اون رو نشونه گرمی و جوانی.
نسل قدیم.
افراد مسن به دلیل رعایت سنشون رنگ‌های سفید و مشکی رو میپسندن.
نسل نو.
در یک تست روانشناسی گفته شده که انسان‌های مدرن خودروی آبی تیره می‌خرند. افراد برونگرا خودرویی با رنگ قرمز یا زرد سوار میشن که بعضی از روانشناسان معتقدند افرادی که رنگ قرمز یا نارنجی رو دوست دارن اعتماد به نفس کمتری دارن. اصلا شما به روانشناسی رنگ ها اعتقاد دارین؟ کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
منظور خانم رشیدی از تهیه این گزارش این بود که خودرو ساز محترم یه رنگ،
بله.
ما تو هر کشوری از هر خودرویی، اگر هر خودروسازی تنوع خودرو داره 500 تا، خب شما که ندارید 4 تا تولید میکنید،
رنگ رو حداقل
40 تا رنگ بهش بزنید. بابا خیابونا همش شده سفید، سیاه، نقره‌ای. خانم رشیدی میگن آدمایی که درونگراهن میخوان ماشین بنفش بخرن، اونایی که اعتماد به نفسی کمتری دارن میخوان ماشین قرمز بخرن. کو ماشین قرمز، کو ماشین بنفش، زرد کو، نمیدونم. شما همین فراری انزو زرد و بردو بهش رنگ نقره‌ای بزن ببین کسی میخرتش تو اروپا دیگه.
بله. یا حالا درونگرا و برونگرا اینجا معنی نداره، هر گرایشی شما داشته باشی بعد یا سفید بخری یا مشکی،
یا مشکی بخری که در ضمن سفید میخری حتما. آره برای اینکه نمیدونم پول نقده و اگه آره. حالا اون 4 سالی که شما میخوای ماشین رو به عنوان مصرف کننده سوارشی اصلا مطرح نیست، اون بله. لحظه‌ای که فقط میخوای بفروشیش اون
پول مهمه.
بله خیلی مطرحه.
خب حالا کارشناسا میگن آماری گفتن، گفتن 6000 کشته در سال در تصادفات جاده‌ای داریم، 110000 معلول هم داریم ما، که حالا این رقم مثلا تو سوئد 360 نفره در سال، ما در ایران 110000 نفر، و میگن تلفات تصادفات ایران به اندازه سقوط سالانه 60 هواپیمای مسافربریه. ببین ما این رقم رو داریم.
آره. وزیر کار، معاون محترم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته بودن که هر شغل رو 50 میلیون تومان اگر بدیم ایجاد میشه، هر شغل پایدار رو. خب ما سالی 20000 تا خودرو داریم وارد میکنیم، حداقل برای هر خودروی ما داریم پایدار میتونیم با پول گمرکی که مردم بدن به خودرو وارداتی الان ایجاد بکنیم. حالا اگه خودروسازی داخلی که فعالیتش کمتر بشه طبعا تعداد خودرو وارداتی بیشتر میشه دیگه. یعنی اون 100000 شغلی که ما مدعی هستیم وجود داره الان در صنعت خودرو، با همون پولی که مردم پرداخت کنن بابت خرید خودرو با کیفیت، میشه ایجاد کرد. یعنی الزاماً ما باید این پنبه رو از گوشمون در بیاریم که شغل به قیمت تصادف همراه تلفات یا معلولیت.
حالا خسارت این از دست رفتگان چیزی بوده 50000 میلیارد در سال. خسارت معلولین که حالا میگن شدیدترین نوع معلولیت ها ناشی از همین معلولیت جاده‌ای، سالانه 47000 میلیارد. همین دو رقمو جمع کنی خودش میشه 100000 میلیارد،
خودش میشه بودجه یه مملکت.
بله. حالا یه نکته هم فرمودن که ما اصلا اسم خودروسازا رو بیم عوض کنیم، واقعا باید عوض کنیم، بذاریم مونتاژ کار یا مونتاژ خودرو مثلا به جای لقبایی که داریم اون CKD و اینا دارن انجام میدن. چون حالا بعد این همه مدت اومدن تازه طرح ریختن که توی طرح 3 ساله ما بیایم اینطوری برنامه‌ریزی کنیم که سال اول 40% توان داخلیمونو بذاریم روی تولیدات داخلی، یعنی واقعا بیایم دیگه تولید کنیم مونتاژ نکنیم، سال دوم بشه 50% و سال سوم بشه 60%. حالا که این طرح شروع بشه که به نتیجه برسه، آیا برسه یا نرسه دیگه
باید دید. دقیقاً این همون کاریه که کره کرد. دوستان شنونده شما بهتر از ما میدونید که کره اصلا صنعت خودروسازی نداشت، از ژاپن کپی کرد، سال اول 20-30% توانشو گذاشت روی بومی سازی فناوری که کپی کرده بود.
بله.
سال بعد این رفت به 40-50% و امروز اصلا خودروی کره یه چیز دیگه است، خودروی ژاپنی یه چیز دیگه. ما یه سری نقشه از پژو فرانسه گرفتیم، داریم موتوراشو تولید میکنیم. بگذریم از این که بسیاری در ایران خودرو معتقد هستن که اصلا یه نفر نرفته ورق بزنه همون داکیومنت ها و همون سندا رو بخونه، هنوز داریم همونو تولید میکنیم. یعنی از اون هیچ اتفاق ملی در کشور ما نیفتاده. بچه‌ها پراید رو هم محاکمه کردن، حالا که اسم یکی از خودروسازها اومد یه وقت چیز نشه. بریم بشنویم خانم شایان، بشنویم محاکمه پرایدو. بله بشنویم.
محاکمه پراید.
بشتابید روزنامه محاکمه پراید در ملای عام. بشتابید.
سکوت لطفاً. دادگاه از همین لحظه شکل رسمی به خودش میگیره. متهم پرونده پراید، لطفاً برای پاسخ به سوالات دادگاه و دفاع از خود به جایگاه متهمان بیایید.
آقای قاضی پوکی، باید بذاره رو دولش بدیم.
هر کاری میکنید سریعتر، وقت نداریم، جیلیکس هم تو نوبته.
سلام آقای قاضی.
سلام جانم.
جواب بعد چیه آقای قاضی؟ چرا برای کشودیری جواب؟ کلی کار دارم.
مثلا؟
شما بسید که توجیه نیستی با کی صحبت میکنی یا؟
بله صحبت نباشه الان تفهیم اتهام میشی.
شما به جرم گرانی کاذب، کیفیت اسفبار، افزایش مرگ و میر جاده‌ای، تشویش از خان عمومی و مواردی از این دست به دادگاه فراخوانده شدین. آیا دفاعی دارین؟
ضمن عرض سلام خدمت شما و حضار، خیلی خوشحالم که فرصت دوباره‌ای دست داد تا در حضور انور شما عزیزان بهتر از فرمان به ایراد سخنانی هرچند مختصر بپردازم. یه مقدار بنزین دارید به من بدید؟
آقای قاضی از اول جلسه 20 لیتر بنزین خورده، دیگه از کجا بیارم؟
عیب نداره بهش بدین بذارید حرفشو بزنه
یا کوفتت بشه.
دست شما درد نکنه، چه قاضی بهربونی هستید شما. هرچی خاک قاضی قبل عمر شما باشه. ایشون هم پراید داشت در اتفاقه. اگر اجازه بدید بنده یه مختصری در مورد تاریخچه و اهداف پراید خدمتتون.
نه 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 گوشمون از این حرفا پره، برو سراغ اتهامات.
بسیار خوب، درباره اتهام اول که فرمودید گرادی کاذب، من یه سوال دارم. شما میدونید گلگاو زبور کیلویی چنده؟ حداقل 70000 تومان تو بازار هست. بر قیمت هم وزن پراید شما گلگاو زبور در نظر بگیرید، ببین میشه چقدر. میشه 56 میلیون تومان. خب من الان 21 میلیون 22 میلیونم از گلگاو زبور ارزونترم. روشن میشم، راه میرم، بوق میزنم، جای خواب به حساب میام. اما گلگاو زبور چی؟ از همینجا میشه نتیجه گرفت که برای برقراری عدالت باید قیمتا رو کمی هم افزایش داد.
اعتراض وارد نیست.
در مورد اتهام بعدی که فرمودید کیفیت پایینه، عجیبه، و تا حالا چه چیزی نشیده بودم. شما دیگه چه انتظاری از این خودرو دارید؟ ما برای رفاه حال خریدار پنجره ها رو از جنس شیشه گذاشتیم تا از مناظر بیرون لذت ببرن. چراغ های تبیه کردیم که در شب راه رو از بیراه تمیز بدن. برای تسهیل رانندگی فرمون رو گرد طراحی کردیم. حتی در مدل های جدید ضبط ها رو فلش خور کردیم که هر کی هر چی دلش خواست راحت گوش بده. شما مثل اینکه یادتون رفته تا همین 60 70 سال پیش باید با اسب و قاطر جابجا می‌شدید.
اعتراض وارد نیست.
در مورد آبار برگ و بیر با هر کاری واسه افزایش ایبری خود رو میشد انجام بدید دادید. دیگه با بقیه مشکل از جاده ها و نوع رانندگی هاست. با جنس بدنه رو فلزی در نظر گرفتید، واسهش ترمز گذاشتید، اونم نه یکی دو تا، هم پایی هم دستی. خودمون اومدیم داوطلبانه واسه سرعت بالای 120 آژیر گذاشتید که هشدار بدیم بابا بلد حواستون باشه، این تو ببیری از اون تو ببیری ها نیستا. اخیرا هم گفتن ایربگ بذارید، گفتیم چش به دیده بدن. تازه یه مدل دادیم بیرون با جای خالی ایربگ، واسه اونایی که از این سوسول بازی ها خوششون نمیاد که عوضش توشو پر کنن تخمه پفنگ، واسه اوقات بیکاری سفر. بابا مردم یک دستی.
اعتراض وارد نیست.
در مورد اتهام آخرم که تشویش اظهار عمومی فرمودید، والا دقیق منظورتون رو متوجه نشدم. اگه منظورتون چپیدا و این دغدغه های جامعه مدرنه، که باید خدمتتون عرض کنم که این هنر صنعت به این راحتی ها به دست نیومده که بخواد به این راحتی ها از دست بره. با به دیبه پر باک نگاه میکنه و هر کی هم اعتراض داره میتونه یه بار پراید رو امتحان کنه. پراید کار خودش رو میکنه.
اعتراض وارد نیست.
بسیار خوب، اگه سوال دیگه ای نیست من باید برم یکی از این کشورهای همسایه سند همکاری بعد امضا کنی. مثل اینکه از کاریزمای پراید خوششون اومده. فقط خدا کنه مثل عراق خسیس نباشن که 3 4 میلیون بیشتر پول نمیدن. دلم دردی که دارد با که گوید، گناه خود کرده تا وار از که جوید.
اعلام ختم جلسه و تبرئه متهم از تمامی اتهامات.
بله خب 9:33 دقیقه و 55 ثانیه صبح. به هر حال این محکمه کاوشگر بود دیگه، ما شاید خیلی هم منطقی با این قضیه برخورد نکردیم، ولی خب به نظر میرسه که دیگه خیلی حساسیت زیادی روی صنایع خودروسازی این روزها دیده میشه، هم از طرف مردم هم از نظر سازمان ها. یادم میاد فکر میکنم الان یک سال شده که اداره استاندارد به طور جدی اعلام کرده که مانع شماره گذاری برخی خودروها خواهد شد و تمام تلاشش رو در این رابطه کرده، هرچند که هنوزم میبینیم بعضی از این خودروها دارن شماره میشن و به خیابان ها میان، ولی به هر حال این تلاش برخی اداره ها به این ترتیب قابل تقدیره. اونچه که مسلمه اینه که محکمه ملی ما در این رابطه درست تصمیم میگیره.
بله، حالا البته شماره گذاری کاهش پیدا کرده، 15% کاهش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه سال قبل، اما ناشی از نخریدن مردم بوده، نه اینکه حالا بگیم مثلا تولیدات درش تغییرات ایجاد شده. آقای سعید لیلاز مدیر فروش قبلی ایران خودرو گفتن که خیلی ساده لوحانه است، اگر فکر کنیم خودرو با اجرای شدن مذاکرات هسته‌ای ارزان می‌شود، مگر قیمت بقیه کالا پایین میآید که خودرو ارزان شه. همین آقا در حالا زمان ابتدای تحریم‌ها گفتن که ما نهایت افزایش قیمتمون چیزی حدود 20-30% ناشی از تحریم‌ها، چون قطعات رو باید وارد کنیم، و الان دارن میگن که حالا ندی، حالا ما زیاد شده دیگه نمیتونیم کمش کنیم. این در صورتیه که خیلی‌ها تحریم رو بهونه می‌کنن برای افزایش قیمت خودرو، در صورتی که ما 90% حالا طبق گفته معاون وزیر صنعت 90% قطعات خودروهای پرتیراژ کشورمون تولید داخلن و هیچ ربطی اصلا به تحریم نداره. مثلا همین پژو 405 93.35% تولید داخله، یا مثلا پژو 206.61% تولید داخله، و اینها نشون میده که حالا زیاد مشکل از تحریم ها نیست.
بله خب من همینجوری عذرخواهی خیلی جدی بکنم از دوستان شنوندهمون. شما برای ما پیامک بسیار فرست فرستادید. امروز هم از شما پرسیدیم که اگر تصمیم گیری در مورد صنعت خودرو ایران بر عهده شما بود چه می‌کردید، کدوم ماشین رو وارد می‌کردید، به چه قیمتی و با خودروهای داخلی چه می‌کردید. 3881 برامون پیامک بفرستید، در یک فرصت مناسب خواهیم خوند. خانم شایان میگن یه تعدادی تلفن هم داریم که باید بشنویم، چی بهتر از شنیدن صدای شما.
من سعی میکردم یک خودروی تماما ایرانی با قیمت خوب و با کیفیت عالی وارد کنم با قطعات بسیار محکم و خوب. من رامین دریا هستم، از اهواز تماس میگیرم.
من اگه جای خودروسازهای ایرانی بودم، به جای اینکه این همه خودروی بیکیفیت رو وارد بازار کنم و خودروهای بسیار با کیفیت و با اسما و برندهای مختلف کردن، از قیمت پراید و این پژو پارتهایی که ما داریم میزنیم من خیلی پایین‌تر بگم با کیفیت ترم. امید هستم از سرویس با کیفیت در برنامه خوبتون.
من در مورد تصورتون یه مطلب خواستم بگم که داستان این تصوری که شما خواستین مثل داستان شخصی بود که کنار خیابون نشسته بود و یه نفر بهش برمی‌گرده که آقا اگه الان حضرت سلیمان بیاد گالیشو بهت بده تو چیکار می‌کنی؟ میگه داداش بیخیال ماشو، چون هوا سرده بز آفتابونو بگیریم برو کنار. محمد علی مجرد هستم از آمل. مرسی، ممنون از شما.
دوستمون فقط سلام کرده بودن. بزرگمهر طاهری از میمه گفتن که تمام شرکت‌های خودروسازی معتبر دنیا باید در ایران دارای نمایندگی باشن به خاطر اینکه ایران این پتانسیل رو داره. دوست دیگری گفتن که لطفاً در مورد صادرات پراید صحبت کنید و شایعاتی که ازش به گوش میرسه، حتما یک برنامه این کار خواهیم کرد. و دوست دیگری گفتن که با سلام، خسته نباشید، به نظر من باید قبول کنیم که تو این صنعت حالا حالاها نمیتونیم رقابت کنیم. 3881، شما اگر بودید برای صنعت خودرو ایران چه تصمیمی میگرفتید؟ الان همه فکر میکنن که آوردن اسم شرکت‌های دولتی اینجا به هر حال کار درستی نیست و چرا کاوشگر این اسما رو آورده. وقتی که ما می‌خوایم در مورد تبلیغات تو رادیو صحبت بکنیم، همیشه میگیم که اگر بخش دولتی است خیلی مشکل خاصی نداره و بخش خصوصی رو باید مراقبت کرد. حالا که داریم انتقاد میکنیم اسم چند تا شرکت دولتی رو هم ببریم، چه اتفاقی مگه میفته؟ به هر ترتیب اون چه که در سطح جامعه وجود داره وجود داره، باید شن.
از این لحظه تا زمان شنیدن زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این خبر خبر تولید چه خودرویی است. جایگزین پیکان مشخص شد. به زودی و در چند ماه آینده شاهد ایجاد خط تولید خودروی فرانسوی در کشور خواهیم بود که مجهز به تکنولوژی روز دنیاست. این خودرو که دارای دو کیسه هوا، ترمز ABS و یک پیشرانه قدرتمند 105 اسب بخاری است، با قیمت 8 میلیون تومان عرضه خواهد شد. من هم تصمیم گرفتم تا کمی وارد حیطه همکارم خانم علیدادیانی بشم و ببینم این خبر تا چه اندازه‌ای صحت داره یا تا چه اندازه‌ای شایعه است. اولین نکته‌ای که من رو متعجب کرد این بود که این خودرو در حقیقت خیلی هم فرانسوی نیست، یعنی امتیاز این خودرو متعلق به شرکت خودروسازی داچیای رومانیه و حتی تو اتحادیه اروپا هم این خودرو با برند داچیا عرضه میشه. البته ناگفته نمونه که این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های شرکت خودروسازی فرانسویه. اما در خصوص امکانات این خودرو تنها در فول ترین مدل خود داره این امکانات و مدل پایه این خودرو در کشور نه تنها داره کیسه هوا و ترمز ABS نیست، که حتی از داشتن یک رینگ ساده هم محروم و از نظر نداشتن کولر به پیکان شباهت های زیادی داره.
آپشناش لاستیک داره، اگزوز داره، را میره.
و اما در خصوص قیمت، این خودرو در همون زمان که گفته میشد با قیمت 8 میلیونی عرضه خواهد شد، با قیمت مدل پایه 11 میلیونی و مدل فول 14 میلیونی عرضه شد. صدایی که در ابتدای کاوشگر من شنیدید خبر آغاز ساخت خودروی کاوشگر 90 در سال 86 بود. این خودرو که با سرمایه گذاری مشترک شرکت فرانسوی و شرکت‌های ایرانی ساخته میشه، نیمی از قطعاتش توسط شرکت‌های قطعه‌سازی کشورمون تأمین میشه. اما با این وجود نه تنها قیمت این خودروی 6000 یورویی با افزایش قیمت ارز قیمت معقولی نداشت، که حتی افزایش قیمت اون از افزایش قیمت ارز هم پیشی گرفته و امروز این خودرو که 3 سالی هست دیگه در اروپا هم تولید نمیشه، در نوع فولش در کشور با قیمت 40 میلیون تومانی عرضه میشه.
تعبیرش چطوریه؟ نگاه کن الان ثبت نام میکنی پول میریزی، 2-3 سال دیگه هر وقت دلم خواست به تحویل میدیم. 4 سیلندره، ولی ماه اول 2 سیلندرش تحویل میدیم، ماهای بعدم هیچ سیلندراش یواش یواش تحویل میدیم. ما اینجوری هستیم. آره.
علت بررسی این خودرو نه کیفیت پایین و نه حتی قیمت نامناسب این خودرو نسبت به سایر خودروهای داخلیه، چرا که این خودرو نسبت به سایر خودروهای داخلی از وضعیت بهتری برخوردار و طبق گفته سازمان حمایت از مصرف کنندگان عنوان با کیفیت ترین خودروی ساخت داخل رو یدک میکشه. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
بله، خب همچنان دوستان دارن برای من پیامک میفرستن. محسن، یه پیامک خیلی جالب برامون اومده. آقای حجتی از کرج گفتن اگر جای دولت بودم تعرفه واردات رو تا حد صفر کاهش میدادم. اون موقع است که میبینیم همین شرکت‌های خودروسازی، نه که تا حالا ما اسمشون رو نگفتیم، ایران خودرو و سایپا، برای رقابت ماشین‌های در حد بنز تولید میکردن. البته اینجا در حد بنز در واقع برای طنز به کار نرفته، واقعا در حد بنز. و ایشون دلیل آوردن، گفتن ما همون کشوری هستیم که ظرف مدت 6 ماه پهبادی به اون پیچیدگی رو مهندسی معکوس میکنیم، بنابراین اگر که شرایط رقابتی ایجاد بشه مطمئن باشید که ماشینهای تولیدی این شرکت ها هم ماشینهای قوی خواهند بود.
دقیقاً. سیاوش، حالا من تو صحبت کنم یا
نه بگو
بگم یا
بگو یه موضوع دیگه؟
آره، برخی از دوستان من حالا میدیدمشون صحبت میکردم باشون در مورد برنامه و برنامه قبلمون، میگفتن که یه موجی رو افتاده تو جامعه برای نخریدن و مقابله با خودرو، شما اومدید سواره موج شدید، حالا برنامه‌تون هم گرفته و اینا. من حالا اونجا صحبت کردم باشون و توجیهشون کردم، ولی اینجا هم لازمه یه توضیحات بدیم که ما قبل اینکه اصلا این اتفاقا بیفته و حرف و حدیثا پیش بیاد برنامه ساختیم و ناشی از همون برنامه‌ها بود که فکر می‌کنم مدیر عامل سایپا، مدیر عامل ایران خودرو اومدن عذرخواهی کردن تا حدودی و گفتن که حالا مثلا در تاریخ 17-16 شهریور بود دیگه، با یه روز اختلاف داشتن عذرخواهی می‌کردن، ما قبلش برنامه داشتیم و اصلا این مسائل
در واقع میشه گفت که حداقل 3 ماه پیش از اینکه اصلا این ماجرا اتفاق افتاده باشه، ما هر 10 روز یک برنامه در مورد خودرو داشتیم. به همین غلظت و شدت و حدت بود که اینکه که برنامه کاوشگر رو دنبال میکنن میتونن شهادت بدن. خب خوشبختانه در به وجود آمدن یک موج خبری و ژورنالیستی در کشور تاثیرگذار بودیم به اندازه خودمون به عنوان یک برنامه رادیویی، این اتفاق افتاد. در نهایت نمیخوایم بگیم که این موجی که اگر وجود داره و اگر ایجاد شده رو چه کسی ایجاد کرده یا چه کسایی توش تاثیر داشتن، ولی حداقل میتونیم با قوت این رو بگیم که کاوشگر موج سواری نمیکنه، موج ایجاد میکنه. دوستان در اتاق فرمانم بیتابن، کلی چیز مونده که پخش نکردیم، با ما همراه باشید تا درس شد.
من نازنین علی دادیانی، پیگیر شایعات موجود در فضای مجازی. شایعات از آنچه که میشنوید به شما نزدیک‌ترند.
آقا سلام علیکم. جواب سلامم نداد.
ارتباط شما با همکاران ما برقرار خواهد شد.
خبری که اوایل هفته پیش در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، حاکی از این بود که یکی از شرکت‌های خودروسازی بزرگ تعطیل شده. به دنبال این خبر، موجی از شایعات در بین مردم راه افتاد، مبنی بر اینکه دلیل تعطیلی به فروش نرفتن خودروهای صفر بوده. برای پیگیری این خبر با این شرکت خودروسازی تماس گرفتیم که به دلیل پایبندی بر تعهدات خبرنگاری مبنی بر فاش نشدن نام این مقام مسئول، به جای صدای این مقام مسئول صدای دیگری جایگزین شده.
ببینید، روز انتشار این خبر ساعت حدود 4 عصر بود که سردبیر این خبرگزاری در دفتر من حضور داشت و دید که من و همکارانم در دفتر هستیم و کار میکنیم و شب دیدیم که این خبر منتشر شده. با این سردبیر تماس گرفتم و ایشون خبر رو از روی سایتشون برداشتن، اما به دلایلی که پشت تلفن نمیتونم بگم 48 ساعت بعد دوباره این خبر روی سایت قرار گرفت الان من و همکارانم سر کار هستیم و خبری هم از تعطیلی و موندن خودروهای صفر دستمون نیست.
حدوداً 38 دقیقه با این مقام مسئول حرف زدم و صحبت‌های جالبی شنیدم.
ببینید در پایان مدیریت قبلی تولید روزانه ما 300 خودرو بود و اسفند 93 تولید روزانه ما به 2300 خودرو رسیده بود.
سوال ما اینه: آیا علاوه بر پیشرفت کمی از 300 خودرو به 2300 خودرو پیشرفتی هم در کیفیت داشتید؟
ببینید ما نمیتونیم خطمون رو تعطیل بکنیم این که تولیدمون رو کم بکنیم. بالاخره خودروساز باید پولی در جیبش داشته باشه که بتونه خودروهای دیگری تولید بکنه و قطعات دیگری بخره.
خب ساعت 12:01 است، یعنی یک دقیقه نیمه شبه. من در کنار اتوبان همت مسیر غرب به شرق ایستادم. دو تا لاستیک سمت راست ماشینم همزمان پنچر شده، حالا به نظر میاد که از روی مانعی چیزی رد شدم. الان تماس گرفتم با امداد خودروی یکی از شرکت‌های خودروساز، موضوع رو باهاشون در میون گذاشتم، یک درخواست برای من ثبت کردن و یه پیامک هم برای من اومد که دقیقا متنش هست: امدادگر با کد V778 برای یاری شما اعزام گردید، و پایینش هم اسم شرکت رو نوشتن. جالبه بدونید که من این درخواست امداد رو 23:17 دقیقه ثبت کردم. بعد امدادگر این کد با من تماس گرفتن، گفتن که آقا اگه شما دوتا لاستیکتون پنچره و زاپاس فقط یکی دارید، ما اصلا کاری از دستمون بر نمیاد، الان هم همه جا بسته است، ما نمیتونیم بریم برای شما زاپاس تهیه کنیم، اینه که میتونیم براتون خودرو بر بفرستیم.
در ادامه صحبت ها با این مقام مسئول در این شرکت خودروسازی صحبت به اینجا رسید که
جسارت نباشه، ولی شما هم دیگه خیلی دارید به این قضیه بالو پر میگید. مگه مقصر اصلی ما این سه عامل وجود داره که به ترتیب اینجوری میشه: فرهنگ رانندگی، وضعیت جاده و کیفیت خودرو که گاهی مورد دوم و سوم با هم جابجا میشن.
با این حساب هر آنچه که درباره خودروها و استاندارد کیفی اونها دیده و شنیده ایم شایع است و زاهدروها عمل کنند.
خب اون تیکای صدایی که استفاده شده بود صداهایی بود که من ضبط کردم چند شب قبل، اگه یادت باشه. دو تا لاستیک سمت راست ماشین پنچر شد. خیلی جالب بود که اول به من گفتن که اصلا کاری از دست ما بر نمیاد، چون ما زاپاس نداریم بیاریم، که خودتون یه دونه دارید، اون یکی هم که دیگه هیچی دیگه بمونید بعد. بعد گفتن که نه، براتون میتونیم خودروبر بفرستیم. بعد که دیدن بنده خیلی شرایطم بحرانیه، نیسان خودروبر تبدیل شد به کامیون خودروبر و من اینجا نیمه پر لیوان این بود که خب امداد خودروها هلیکوپتر خودروبر ندارن، هم همدلله اگر داشتن احتمالاً برای یک لاستیک پنچر برای من هلیکوپتر خودروبر میفرستن، چون تعرفه‌اش مقداری با نیسان فرق میکنه و گرون‌تره.
خب مهم این بوده که شما نجات پیدا کردید از مهلکه.
یعنی شما حساب کن واسه یه لاستیک پنچر یه کامیون خودروبر کنار برج میلاد ماشین منو برداشته در پارکینگ چمران درب شمال سازمان صدا و سیما 6 7 کیلومتر فکر می‌کنم گذاشته زمین برای یه لاستیک پنچر. نه موتور ترکیده بود.
ها چرا انقدر
چند نفرم اومده بودن اتفاقا با اون؟ آره، خیلی خاطره خوبی بود.
خب حالا گفتیم این، حالا مثلا ما یه اعتراضی کردیم در جامعه، یک حرفایی هست که اعتراضی به خودروسازها و اینا هم اومدن یه عذرخواهی کردن و نهایتا قولی که دادن ببین چیه: از اسفند، از 6 ماه دیگه، هر کی خودرو بخره تا 10000 کیلومتر پیمایش نیازمند مراجعه به نمایندگی نیست. یعنی چی شده؟ یعنی حداقل ها اومده به عنوان اشانتیون قرار گرفته الان برای
قبلا هم البته ما این ادبیات بسیار بسیار زننده رو داشتیم. ایربگ تو کشور ما آپشنه.
آره،
ترمز ABS تو کشور ما آپشنه.
آره،
خودرویی که ایربگ و ABS نداره اجازه تردد نداره در هیچ کشوری در دنیا، اهم از توسعه یافته و توسعه نیافته.
آره،
کاش یه مقداری اون کیفیتی که تو شکلات داشتیم تو خودرو داشتیم.
کاش. البته این پیشرفت خوبیه، چون ما خودرومون زیر 500 کیلومتر مراجعه می‌کردن به چیز مثلا تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌ها، الان 10000 کیلومترش 20 برابر دیگه، بعد شکرگزار باشیم.
خود اینم اتفاق خوبیه. کاش ما یه مقداری یاد میگرفتیم از صنایع دیگرمون در کشور، صنایعی که وقتی که در یک محیط رقابتی قرارشون دادیم پیشرفت کردن. من هیچ وقت تجربه خریدن شکلات ایرانی در ژنو سوئیس رو فراموش نمی کنم.
بله،
وقتی که در کنار قفسه های کمپانی نسله شکلات ایرانی خریدم، هیچ وقت تجربه خرید بستنی ایرانی در کشورهای حاشیه رو، لبنیات ایرانی رو فراموش نمی کنم. به هر حال اگر این صنعت ایرانیه، اگر که اون پهبادی که دوستمون بهش اشاره کردن صنعت ایرانی، این خودرو چیه که ما داریم سوار
می‌کنیم؟ البته تجربه خوردن اینها رو در حالا سوپرمارکت‌های ایرانی از نوع خارجیش که حالا فکر می‌کنیم خارجیش بهتره رو تجربه کردم و یادم نمیره.
و بسیار خوب، حالا امیدوارم که بعداً به توافق برسیم با محسن در مورد توفیق این صنایع. 9:51 دقیقه و 6 ثانیه صبح، 2 دقیقه دوستان ما در پخش وقت در اختیار ما گذاشتن که چیزایی که مهیا کردیم به سمع شما برسونیم.
فرض کنید که یک اتومبیل جدید با کارایی‌های جدید در کشور ساخته شده. این اتومبیل قبل از تولید گسترده به صورت‌های مختلف امتحان میشه. اون هم امتحان تصادفی. چه در جاده و چه به صورت ساختگی و حتی در آن از آدمک‌های استفاده میشه که حواسی شبیه حواس انسان دارن و در صورت نبود ایمنی این آدمک‌ها آسیب می‌بینن. خب بله، متاسفانه این فقط رویای من بود، نه تست تصادف یک خودروی جدید و داخلی. البته همونطور که میدونید 10 خودروی برتر جهان دقیقاً با استفاده از همچین سیستمی امتحان میشن. امروز چندین کشور بزرگ دنیا برای امتحان خودروهاشون از آدمک‌های شبیه‌سازی شده استفاده می‌کنن تا دقت و ایمنی خودروها بالا بره و این کار باعث شده که آمار تصادف‌هاشون سال به سال پایین‌تر بیاد. حالا فکر میکنید اگه این تست ها به صورت اصولی در مورد خودروهای داخلی از جمله اند و 141 انجام میشد، حالا آمار تصادف جاده ای در کشور ما چقدر بود؟ عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خیلی برای ما پیامک اومده، دوستان گفتن که اگر من تصمیم گیرنده بودم و قدرتی در اختیار داشتم، تمام مدیران عالی رتبه کشور رو وادار می کردم که از خودروهای ایرانی استفاده بکنن. اخیراً هم که یه ویدیویی رو شاهد بودیم که یکی از مدیران رد بالا گفتن که چطور شما انتظار دارید که اون ماشینی که مردم سوار میشن و ما سوار بشیم، من خودروی داخلی سوار نمیشم و اگر فکر کردید که یه روز این کارو میکنم سخت در اشتباه هست. به هر حال ما کمپانی خیلی موفقی در دنیا داریم که میتونیم از تجربیاتشون استفاده کنیم. خیلی هم کار سختی نیست.
آخر برنامه است. من فقط دعا میکنم و حالا دعا نه، یه خواهش میکنم، یا کیفیت رو ببرید بالا یا قیمت رو کم کنید دیگه، به این نتیجه بالاخره برسیم.
چقدر خواهشش منطقیه؟ ببینید چقدر خواهش منطقیه، یا اینکه تعرفه گمرکی رو کاهش بدید، اجازه بدید خودروهایی که در دنیا بر اساس یک قیمت رقابتی جهانی قیمت گذاری شده اند به خیابانهای کشور ما بیان. اون وقته که ذهن ایرانی خودش راه حلی برای مقابله با صنعت به روز جهان پیدا میکنه، محصولاتی رو تولید میکنه که در خور و در شأن یک ایرانی است، و مطمئن باشید که اون روزه که غیر از بازار داخلی همین صنعت خودروسازی بازار جهانی رو هم فتح میکنه. فقط به معادلات جدیدی نیاز داره. محسن از تو متشکرم،
زنده باشی،
آرزوی موفقیت میکنم برات، خدا نگهدار. یه دونه ارتباط تلفنی مونم، محمد زاوه کارشناس اقتصادی خودرو که فرزاد محمدی هراد هماهنگ کرده بود موند متاسفانه، حتما در برنامه بعدی این گفتگو رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو شنیدید. تا فردا 9 صبح شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.